رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه سوم بهمن ماه سال 93 برابر با 23 ژانویه 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون نفت و تحولات آن گفتگو با دکتر سیروس بینا را میشنوید و به دنبال آن گفتگو با محمد درویش پیرامون مسائل محیط زیست را خواهید شنید که پایان بخش برنامه ماست. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. کاهش روزافزون قیمت نفت، مکانیسم ارزش و قیمتگذاری آن موضوع گفتگوی ماست با دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز دانشگاه مینوسوتا. من سلام و درودگم دارم به شما آقای دکتر بینا.
درود بر شما و درود به شنوندگان گرامی شما در ایران و اقصی نقاط جهان.
آقای دکتر پیشا پیش بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. اجازه بدید بار دیگر از همین سقوط قیمت نفت شروع کنیم که در واقع به قول یکی از وزرای نفت اوپک گفت این موازنه به هم خورده است و این در حالی که نفت تقریبا 40% انرژی جهان را تأمین می کند. حال این روند به نظر شما تا کی ادامه خواهد داشت؟ این سقوط آیا با این روند در واقع مرکز ثقل قیمت‌ها تغییر پیدا نخواهد کرد و اصلا این مرکز ثقل و قیمت طولانی مدت نفت بر چه اساسی تعیین میشه؟ بفرمایید.
خدمتون که عرض بشه، همونطور که فرمودید و نقل قول غیر مستقیمی هم از عضو اوپک آوردید، موازنه به هم خورده. این موازنه به هم خورده خیلی جالبه که به قول معروف میگن چقدر شور بود که خان هم فهمید. اینجا مسئله در این وضعیت هست که اوضاع خرابتر از آن است که ما فکر میکنیم. خرابتر به معنای این که چگونه موازنه‌ای فرموله میشه و ایجاد میشه و چگونه موازنه ای از بین میره هست اینجا. و خب بخش نفت خیلی مهم هست. بخش نفت عرض کرده بودم در صحبتهای دیگر، در رادیوهای دیگر، شاید هم در همین رادیو و تلویزیونهای دیگر بحث کرده بودم که طلایه‌دار گلوبالیزاسیون نفت به جهان سرمایه هست نفت. طلایه‌دار به این معنا که اگر صحبت بکنیم که سرمایه‌داری در دوره‌های مختلف تکامل پیدا می‌کنه و این تکامل رو در حقیقت نگاهش بکنیم، پس از سال‌های دهه 1970 ما میبینیم که یک، به نظر من حداقل یک دوره دیگری در سرمایه‌داری آغاز شده در مجموع جهان. این به اصطلاح با توجه به کارهایی که من کردم، اینجور که من فکر میکنم انجام شده، و این همین مسئله گلوبالیزاسیون سرمایه هست که بعضی ها این گلوبالیزاسیون رو اساساً به فرم این به اصطلاح نئولیبرال ها اومدن و حرکت میکنن و به عنوان پالیسی به عنوان کلمه فرنگ انگلیسیش هست که به اصطلاح به صورت یک سیاست قرار داده اند و این حرفا. این یک دوران است نه سیاست، بر همون به اصطلاح مصداقی که لنین هم در اون زمانهای قدیمتر در اوائل قرن بیست صحبت کرده بود، گفته بود که امپریالیزم یک سیاست نیست، در مقابل کاتسکی صحبت کرده بود اگه یادمون باشه، و گفته بود یک دوران است. به درستی هم گفته بود دوران است، دوران امپریالیزم. ولی من صحبتم این است و تمام بحث ها دوره بر نفت که یک آینه تمام نمای حرکت سرمایه هست، از که دودم طلایی‌دار به این معنا هست، نشان بدهم که ما از دوران امپریالیزم که دورانی است که جهان مجموعاً همه گونه به سرمایه‌داری نشده، سه چهارم یا شاید بیشتر مردم جهان در همون زمان لنین اصلا نمی‌دونن سرمایه‌داری چی هست، برگ چه درختی، چرا صد که این که بیان بگن که حالا احساسشان بکنند و حضورتون که عرض کنم حتی بیان براش چیزان بنویسند. و این بحث‌هایی بود که خب انحصار رو به میون آورد در اون زمان به درستی تقسیم انحصار است که نفت رو در اون زمان نشون میده که ما میتونیم به انحصار نفت برگردیم نگاه کنیم که یکی از مهمترین مبدع به اصطلاح انحصاری تقسیم کامل جهان رو ببینیم در اینجا که 1928 بوده. در قصد عرض کرده بودم، خیلی هم تکرار کردم، میبخشید اگه بازم تکرار میکنم و باعث ملالت میشود، حدود که اصلا در اتناکری در قصد دور هم جمع میشن، کمپانی ها بسیار عظیم بودن که اینا همیشه دستشون بوده و همشون وقتی روی هم ست کمپانی عظیم، کمپانی به اصطلاح استاندارد اویل آف نیوجرسی استاندارد و کمپانی حضورتون که از نفت ایران انگلیس که بعدا هم بی پی شد، ها بریتیش پترولیوم و رویال داچ شل که همی شلش باقی مونده، اساسا میبینیم که اینا ستا وقتی روح هم میذاشتیم دنیا رو میچرخوندن. در کنار اونها هم تقریبا یک مثلا 10-20 تا نزدیک 20 تا کمپانی کوچکتر که بسا شاهرگ ها رو در جاهای مختلف در بزنگاه هایی که نفت رو حرکت می دادن یا استخراج می کردن یا می خواستن تولید کنن، اینها هم دستی داشتن گوین که کوچکتر بودن شرکت می کنن در اونها، و تعدادی هم این کارتلشون مخالفتی بسا با یکی چند کمپانی دیگر می کند و میخواسته در حقیقت کارهایی بکنه که اون چندتا واقعا نمیخواستن انجامش بدن، اینها رو کنار میذاره که در حقیقت بازاری هم برای اون به عنوان ایندیپندنت اویل کمپانیز، کمپانی هایی که به سمست استقلالی داشتن تا اندازه، خیلی هم کوچه، خیلی هم ایزوله، بازاری هم نبوده، بازار کارتل هست، کارتل تعیین میکنه بازار چیست، تو اتاق تصمیم میگیرن انجامش میدن. و این خیلی جالب هست برای رادیکال های ما، شبگرایان ما، که بدانند وقت ما صحبت در یک سکتور اقتصادی میکنیم میگیم کارتل و این مسائلش میشماریم، و الان دیگه البته من نمیرم بشمارم که در حقیقت 7 موضوع بوده که اینها در اکناکری میگن این کار میکنیم، چند تا شمایی خواهم گفت ولی دیگه وقت رو نمیگیرم. گفته میشه که خب اگر این گونه هست تصمیم گیری، خب تئوری ارزش که تئوری عینیتی هست، ها عینیت باید داشته باشه که تئوری ارزش باشه، ها سرمایه با من رابطه اجتماعی هست، ها سوشال ریلیشن به قول فرنگی ها انجام هست، خب اینجا نیست که، ها انجام در اون زمان نمیتونه در تمام جهان وجود داشته باشه. به این دلیل هم هست که ما صحبت از انحصار که میکنیم، ولی لنین هم به درستی به تا اینا جمع‌بندی میکنه و خوبی هم جمع‌بندی میکنه به نظر من. اساسا امپریالیسم به صورت هر عامه پسند هم درست میکنه که حتی عوام دیگه الان میدونن ازش، ها و متاسفانه بعضی از چپگرایان ما هم همون گونه عوامانه همون جور هم باز نگاه بهش میکنن، ها با یه دوران خاص بوده، عملا نگاه نمیکنن، به درستی عمل میکنن. پس ما اینجا در حقیقت با یک به اصطلاح مسئله مطرح هست برامون، که خب نفت رو اگر ما بشکافیم دقیق که بتونیم همین صحبتایی که فرمودید که گفتید که خب حالا این قیمت‌ها داره میره پایین، تو کی میره پایین، کی قیمت به اصطلاح مرکز ثقل از بین میره، چگونه میشه بحران، چگونه وجود میاد، این چه وضعیتی است، و اون فرد از اوپک گفته که خب این تعادل به هم خورده، این تعادل چیست، این رو بتونیم جواب بدیم. خدمتتون که عرض بشه در مورد کلی اگر ما راجع به انحصار در سرمایه‌داری یا حتی در نظام‌های پیشین هم حتی انحصار بخوایم نگاه بکنیم، بهش حاصل ذهنیتی کامل هست، یعنی عینیتی آنچنان ندارد، این ذهنیت افراد میشن تصمیم میگیرن، من این کارو میکنم، من اونو میخرم، من این کارو میکنم، من این گویا اونجا رو میگیرم، از این صحبت هاست. این ذهنیت به معنای فلسفهش عرض میکنم، فلسفی، نه عینیت. و به معنای آنچه ما از نگاه کارل مارکس یا فیلسوفان ماتریالیسم استفاده میکنیم، این در حقیقت عینیت نیست، ذهنیت. به همین خاطر هم هست که زمانی که فرض کنید مارکس صحبت میکنه، سخن میرانه، از ساختن و پرداختن تاریخ میکنه، ها میگوید که تاریخ را، اینو تحت لفظی عرض میکنم، همینطوری جلو چشمم نیست که ترجمه بکنم، تاریخ هر دوره را مردم آن دوره میسازند، اما بدان گونه نمیسازند که مطابق میلشان است. اینو تحت لفظی، یعنی چی این مطلب، این عبارت چه معنی میده، منظور او چیه که این حرف را میزنه؟ در منظور او در حقیقت در عینیتی است که این تاریخ ساختن و تحول تاریخ داره، که در وهله نخست این عینیت رو ما باید بشناسیم، یعنی عملا بدانیم که وقت بدانیم که عنصر ذهنی هم که در حقیقت شرکت میکنه و لازم هست اساسا که شرکت بکنه برای تغییر، این عنصر ذهنی هست و عینیتی باید وجود داشت. اینجا برای ما خیلی مهمه، من از نظر روانشناسی چند نکته میگم که بتونید چارچوب رو بریزیم برای حرفای دقیق ترمون، اون چیزی که در بازار الان وجود داره در بازار نفت. تاریخ مردمانی که قوت‌ور هستند در تاریخ، ها میگه میسازنش این تاریخ رو، اما اونجوری نمیسازن که دلشون میخواد. ها یعنی چی؟ یعنی این که مسئله یک حالت تضادی وجود داره، این تحولات، یعنی ما مقوله تضاد باید بفهمیم. حالا اگر این همین مسئله رو برید به یک دسته از پژوهشگرانی که حضورتون که از خود نگاه میکنن به تاریخ به عنوان این که همه چیز با هارمونی جلو میره، ها هیچ آبی از آب تکون نمیخوره، جلو میره، حتی اقتصاد اسلامین مینستریم بهش میگن، نو کلاسیکی که همه چیز درسش میدن اینجا و اونجا، اولا نگاه کنیم از هارمونی هست، چارچوب هارمونی میریزه و فرمول میکنه، این به زعمونا خوب نمیاد. ولی یک دسته از پژوهشگرانی هستند به ویژه در اقتصاد سیاسی، من جلو خود بنده، که به روش دیالکتیک آشنا هستند و با اون کار میکنند، و حضورتون که حتی اگه مثلا بریم به ژان پل سارتر، میخوام یک نقل قول بیارم از ژان پل سارتر، خیلی جالبه، ژان پل سارتر هم یادم، به هر حال فیلسوف بزرگی بود، خب بعضی ها میگن مارکسیست هم نیست، منم اعتقاد به این دارم که اونم آنچنان نبوده، ولی به هر حال حرفای درست هم زده. میگه که همین مسئله رو میگه، اگزیستنس پرسیدز د اسنس، یعنی منظور چی هست؟ منظور این است که وجود به اصطلاح اولویت داره در بر این که شناختن وجود، وجود باید وجود داشته باشه که تو بری دنبال شناختش، که با ذهنیتون ما میشناسیم دیگه، ما جور دیگه نمیتونیم بشناسیم، ما انسان هستیم، با ذهنیتون، با مغزمون به اسلام میشناسیم. پس مسئله این که یک روش از روش شناختی ما لازم داریم در مورد هر مقوله‌ای لازم بودنش مطرح هست اول، و بعد کافی بودنش مطرح هست، هم لازم هم کافی. توی به اصطلاح ماتماتیک یا ریاضی هم داریم، تو بعضی چیزا رو می‌خوام ثابت کنیم که هرچه بگذاریم که همه اگزیوماتیک هست و داستان ما داستان دیگری داره، اونم یک دو سه ساعت می‌طلبه که باش صحبت بکنیم، ولی به هر حال لازم و کافی بودن رو شناخت کرد، یعنی میشناسد، یعنی چارچوب حرکت میکنه، هر علمی و هر روشی که در حقیقت در رابطه با علم هست. خدمتتون که عرض کنم در این چارچوب است که ما باید کارتل بین‌المللی نفت رو نگاه بکنیم بهش. ما وقتی صحبت از کنترل کارتل میکنیم، این کنترل در حوزه ذهنیت اتفاق میفته، یعنی چند نفر نشستن توی اونجا نمایندگان هن دیگه، ما این کار میکنیم با اونجا رو میگیریم ما اینجا رو میزنیم، این حرف دیگه ها، این ذهنیت. چرا که عینیت به طور کلی، عینیت، عینیت عمل کرده به اصطلاح، عینیت ارزش ماست، هنوز در تمام جهان خودش رو نشون نداده در اون روزگار. حالا حداقل ما اگر نگاه بکنیم در این بخش نفت که من این همه کار کردم میبینم نیست اونجا، و به همین دلیل هم از اگر خود جهان هم نگاه کنید در همون روز، در همون روزگار میبینیم که سه چهارم شاید هم بیشتر مردم اصلا سرمایه‌داری نمیدونن چیه. این رابطه اجتماعی که شما در حقیقت مثل هوا نفس میکشید ولی نمیبینینش، ها، این رابطه رو نداشتن اساسا و ارگانیک هم بوده است، یعنی همه گیر بوده است، از یک جایی شروع شده هنوز تکاملی پیدا نکرده، یعنی این سرمایه داری نیست به قول معروف، ها، خیلی خیلی راحت عرض کنم خدمتتون. خدمت گرشه به این جریان هست که اون وقت ما باید نگاه بکنیم به یک وضعیتی که نقش امپریزم لنین داره، که عرض کردم که خیلی جالب بوده که این را هم اضافه کنیم. در اون زمان به این فرم هست و تقسیم دنیاست و غیره و غیره، اینا هم همه بیشتر احتیاجی نداره، چپگرایان ایران و حتی انتلکتوال ایران میدونن اینه دیگه، دیگه حتی راستگرایان هم قبولش کردن مثلا. و در این زمان هست که ما صحبت باید بکنیم که خب این کارتل هست، به اینکه این کارتل، حالا کار من اینه، این بوده که این کارتل بی این عظمت چگونه از درون فرو پاشی میشه که دنیا رو زیر نگین خودش داشته، ها، سالهای سال 1928 به اصطلاح خودشو چارچوبهشو میریزه، خیلی هم به اصطلاح سیکرت، ها، بدونی که کسی زیاد بداند، گوین که بعضی از ممالک نمایندگان کشورهای مثل آمریکا و انگلیس اینا میدانستن که اون بحث خود رو داره که در رابطه با به اصطلاح سیاست خارجیشون قرار میگیره، بند نافشون میشه و بغیره بغیره که اونم صحبت کردم و اگر لازم شد بازم صحبت میکنم. این است که وقتی ما میبینیم به این کار، میبینیم که خب پس توری ارزش ما چطور شد، خب این کار نمیکنه که اونجا نبوده که، ها، البته کار، البته نه که کار نمیکنه، بلکه موردی نداره. سرمایه‌داری وقتی گسترش پیدا میکنه این هست که عینیت پیدا میکنه، روابط اجتماعی هست که اون وقت این تئوری ارزش عینیت پیدا میکنه، که دیگه شخص سرمایه‌دار نیست که در حقیقت بیاد رو اون تکیه بکنیم، شخص ها رو، اشخاص رو نگاه بکنیم بهش، بلکه این روش حرکت رو باید نگاه کنیم که در حقیقت مستحیل هست در حرکت سرمایه به عنوان رابطه اجتماعی، نه اینکه یه چیز خاص، نه به طریق چیزگونگی ما نگاه کنیم و بگیم این چیزگونگی که میگن فتیشیز میگن ترجمهش هست، شایدم من زیاد خوب ترجمهش نکردم، میگن چیزگونه، چیزگونگی رو، همین چیزها رو نگاه نکنیم، روابطی که پشت این چیزها هست، شیعی شدن هم میگن، چیزگونگی هم میگن، به حال امیدوارم هرچی که میگن ما منظورمونی که میدونیم که میتونیم بگیم به هر صورت که بگیم. خب این خیلی اهمیت داره که این رو نگاهش بهش بکنیم. دوم این که مطلب دیگه این است که ما این رو هم به صلاح درک داشته باشیم که پدیده ها از داخل خود تحول میابند. شما اگر بخواید بگید پدیده ها از داخل خودشون تحول یافتگی نمی کنند، از خارجش هست، خب این شما بیان نکردید که چجوری مثلا این پدیده تغییر میکنه. مثال زده بودم در جای دیگه، مثلا جنین در شکم مادر، ها، این در حقیقت چگونه تغییر میکنه؟ از داخل خودش ارگانیک تغییر میکنه، ها، ها، در مسئله خودش که بعدن به اصطلاح بچه تبدیل بشود. و این خیلی مهم هست که اساس رو داخل، از داخل تغییر، از داخل حرکت میکنه، که این یکی از بزرگترین اصل دیالکتیک هست اساسا، نگاه بهش بکنیم. دومی که این نیست که عوامل خارجی تأثیر نمیگذارد، البته میگذارد، ولی شما با عوامل خارجی به تنهایی نمیتونید پدیده ها رو به اصطلاح توجیه کنید و در حقیقت بگید که چگونه هستند. به این دلیل باز میگم همین لازم ملزوم بودن است، ولی اینکه لزوم داخل هر کس داخلی خوب است. همین رو اگر برگردیم به مفهوم این کارتل نگاه کنیم که این کارتل چگونه حرکت کرد، چگونه تغییر کرد از داخل خودش، یعنی داخل به اصطلاح کارتل وقتی بگیم، چون در مجموعه جهان مستولی بوده در اون زمان و در حقیقت در دورانی است که امپریالیسم در حقیقت ما میتونیم آیدنتیفایش کنیم، به اصطلاح شناساییش کنیم اون دوران رو به عنوان امپریالیسم. و اساسا حتی قبل از این مسئله به اصطلاح دورانی است که بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکا در حقیقت تفوق پیدا میکنه و هژمونی به اصطلاح پیدا میکنه، ها مثلا سرکردگی، حالا اینا هم باز ترجمه کردن این لغات خیلی مشکل هست، اینا من به زعم آنتونیو گرامشی صحبت میکنم وقتی هژمونی صحبت میکنم، این است که آمریکا به اصطلاح ریس کل شده. حالا مثلا اینجوری صحبت بکنیم همه رو میچرخونه، میبینیم که در یک این دوران قبل از اون هم اینها به وجود اومدن که بعدن بند نافش میشوند. و این خیلی مهم هست برای ما که صحبت بکنیم ببینیم، چون میدانیم که رقابت خیلی اهمیت داره در سرمایه‌داری و این رقابت رو بتونیم به اصطلاح از تحولات بیرون بیاریم، نه رقابت رو اینجوری بکنیم که چهار تا به اصطلاح از این کارتلا وجود دارن بعد اینا در حقیقت کشتی با هم میگیرن، ها این کارتلا با هم کشتی میگیرن، ها اینجوری صحبت هست دیگه. حالا اگر بخوام یه مقدارم بازش بکنیم مسائل رو، یا مثلا آمریکا با چین کشتی میگیره، رقابت داره، نه این رقابتی نیست که مارکس گفته، این رقابت ارگانیک نیست، رقابتی نیست که در حقیقت علمی باشه به معنایی که فرض کنید فیزیسیست ها هستن، این افرادی که فیزیکدان ها هستن، فیزیک کیهانی صحبت از این میکنن که به اصطلاح این کیهان یونیورس چگونه هست، چه از چی تشکیل شده، چی هست، از کجا آمده، این سوال هست براشون. مال ما هم در اقتصاد سیاسی سوال هست که خب این سرمایه از کجا آمده، چگونه میآید، اینم ما دلش قرار بدیم، اگر قرار بدیم میبینیم که اونها چیکار میکنن، اونها میرن در حقیقت نگاه میکنن این از کجا وجود اومده، نگاه یه مطمئن نمیکنن به این کهکشان هایی که به قول معروف لامپی همطور غلام به غلام به هستن دیگه، ها اگه اینجوری عکسشون هم بگیریم اون حرفا، میرن به پایه اونها نگاه میکنن، میرن به اون به اصطلاح مکرو به اصطلاح پایه های این که چگونه این متر به اصطلاح ماده از کجا آمده است نگاه میکنن. ما هم به همین ترتیب باید، البته اون زمان مارکس این چیزها رو ندیده بوده ولی به هر حال تو ذهنش میتونه باشه، ذهن بسیار پویایی داشت این آدم، مارکس جز دو تا آدم بزرگ قرن 19 است که از اینا بزرگتر به نظر من نیستن، یکی چارلز داروین بوده، یکی خود کارل مارکس، عملا این نیست که دیگران نبودند، یعنی میخوام بگم اینگونه کمبه ها ندین که یه فرد توی جایی میشسته آپارتمان اجاره تو لندن میشسته و زبان الکن به قول معروف از بنده بدتر اساسا انگلیسیش با لهجه آلمانی صحبت میکرد، اینجوری نگیم این حرفا رو، اینا رو بریم برگردیم ببینیم که از کجا آمده و این دریای علم چگونه بوده، از کجا رفته شاگردی کلاسیکا رو کرده، ها عملا توی بریتیش میوزیم تا بتون چیز یاد گرفته و این یادگیری او بوده، خیلی خیلی هامبل به قول فرنگی ها، خیلی خیلی صبور اساسا رفته این چیزها رو یاد گرفته و انتقاد کرده، انتقادم یعنی ایوالویشن ریوالویشن، یعنی دوباره بررسی کردن هست، این نیست که یقش رو نبگیرید مذاره هم تیپا بزنه و بندازه بیرون. البته موقعی که ما بررسی میکنیم یک چیزایی که نادرست هست میگویم این نادرست هست، به درد ما نمیخوره، به این علت هم هست و غیره و غیره، به این دلیل هست که وقت برگردیم ببینیم که تئوری ارزش در زمانی که ما ذهنیت کارتل رو آوردیم اونجا خب کار نمیکنه، کار نمیکنه، نه که هست کار نمیکنه، این جهانی رو که میخواد بیان بکنه این اون جهان نیست، جهان یواش یواش البته آماده میشه که تئوری ارزش بتونه اون رو بیان بکنه. بحث من این هست، تمام بحث من با چپگرایانم این بوده که خیلی بی التفات به این مسئله رفتار کردن سالهای سال و عملا اینجا صحبت از این صحبت بوده است که خب مگر نگفتند که خود لنین مگه نگفته که فرض کنید که اینجا دیگه انحصارات هستند، رقابتی وجود نداره به اون معنا و این انحصارات هستند که با هم می جنگن اگر رقابت هم بخوان بهش بگه. به نظر من این نادرست هست، دلیلم به نظر من نادرست گفته، تو این کتاب آخریم فصل پنجمش هست حضورتون که عرض کنم، یک کتابیست که من همین 2013 چاپ شد، فصل پنجمش اگر نگاه کنید، کتاب از پیش درآمدی بر شالوده اقتصاد سیاسی نفت جنگ و جامعه جهانی که انگلیسی است در حقیقت، از ترجمه هم به نظر میرسه نشده، A prelude to the foundation of political economy oil war and global polity هست اینجا دقیق انجامش دادم با حرمت و احترام زیادی که برای لنین قائل هستم این نکات رو فرموله کردم و نشان دادم که دنیا از یه جای دیگه از همون دورانی که تقسیم میکنن و افراد میان معذرت میخوام دوست ها میآیند تمام را تقسیم میکنن. خب این حرف خیلی ساده است دیگه، ساده همکارم کردن ها چپاول میکنن کلمات اینا عملا میکنن، تحولات انجام میشه که سرمایه‌داری از اون بسیار چارچوب بیرون میاد. با آینه نفت اگر ما نگاهش بکنیم که اگر باز نگاه کنیم میبینیم که بزرگترین انحصاری بوده که در قرن 20 حداقل بعد از به اصطلاح انحصاراتی که تو تاریخ نوشته شده هند شرقی و غیره و این حرفا که میگیم که داستانهای عجیب غریبی دارن و داستانهای شیرینی زمنان دارن، در مقابلشون میبینیم که بزرگتر از اون نیست. ها اینجا چجوری میشه؟ فروپاشی میشه در سال 1972. ها فرنگی میگم که در سیته جان به اصطلاح این بلی. تاریخ به اصطلاح مسیحی رو فرموله بکنم
و به دنبال هم آن میگن... آی دکتر و به دنبال آن اوپک تشکیل میشه که آیا این هم در واقع به عنوان یه مونوپول و کارتلی برای نفت نیست؟
این خیلی خوبه که این نکته رو گفتید همین الان، شما در حقیقت کمک بسیار زیادی با طرح این مسئله کردید. عرض خواهم کرد این مسئله رو خدمتتون که عرض کنم. پس بنابراین در یک چارچوبی میفته کارتل که ضمن این که میخواد از این دوران گذار انحصاری ها، این اون نمیخواد بگذره، این افرادی که اونجا جمع شدن که نمیخوان، میخوان پولا رو جمع کنن بزنن از این جیب به جیب دیگری اساسا، ولی دنیا تغییر میکنه. عینیت تغییر دنیاست که ملاک ماست برای تعیین ارزش مارکس اساسا. و این باز برمیگردیم به همون حرفاش، حرفای دقیقش دقیق مارکس که اون زمان اساسا وقتی صحبت از دنیا میکنه و داست کاپیتال سه جلد نوشته و غیره و غیره رو، اونو برای قرن 19 ننوشته، اونو در حقیقت نگاه کرده به قرن 19 و بعد دیده که این به قول معروف تا ثریا میرود دیوار کج، خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. این دیوار کج هم به این معنا نیست که سرمایه‌داری بعد اصلا فئودالی همه جا گرفته بوده، به اصطلاح پدر صاحب بچه رو در آورده بودن اون زمان. اون مخالف این نیست، این صحبت نیست که سرمایه‌داری در حقیقت سیستمی است که ارجحیت داره برای اون سیستم‌های قدیمی. خب این حرف زده، اگر هم نمیزد من میگفت نیست، من میگفتم اشتباه کرده، همینجا میگفتم با وجود خیلی خیلی خاطر این مرد بزرگ من خیلی احترام دارم. این بزرگترین مردیست که به نظر من میشناسم توی علم در حقیقت در اقتصاد سیاسی، ولی اگر هم گفته بود ها میگفتم اشتباه کرده، اشتباه نکرده، نگفته این حرف رو. ولی میگه چی؟ میگه این به اینجا میرسه، همین جایی که ما دیدیم و تجربه کردیم میرسه. ها پس شما باید یک یا رمل و سلاب داشته باشی، شما کمتر بندازی و بگه دیگه ها، بزن و اونجا به قول معروف قره فال بزنن و بزنن اون کارو بکنن. ولی یا این که باید علمی مسائل درک کرده باشی، یعنی از این که به اصطلاح حرکتی انجام شده دقیق مفاهیم فهمیده باشی، اون چیزایی که تجربه هایی که در اون زمان اولیه هست ها، اسمیت هم تا اندازه آدم اسمیت رو عرض میکنم تا اندازه یه چیزایی میفهمیده، اینا رو فهمیده، حالا اینکه کارهای دیگرش اشتباه یا چه کاری بوده بس ما نیست، یادی کارده حتی اینا آدمای بزرگی بودن ها، اینا دقیق باید بهشون برخورد کنی، فوش به اینا ندیم ها، ماست به این دو نفر خیلی احترام قائل بوده، اینا هم در نظر بگیریم و ببینیم که از اونجا کجا میرسیم و اینکه تکامل اون به کجا میرسه. و این خیلی اهمیت داره که ما به این گونه به تئوری ارزش نگاه کنیم، ما به این جوری نگاه نکنیم که ما صحبت کرده گفته رقابت موقعی که هیچ کس حتی با کوچولو هستن، این به قول معروف خیلی کوچک هستن این کمپانی های اون زمان، نمیدونم صحبت میکنه به نظر من اشتباه میکنه، میگه کوچک هستن اون زمان اینها رقابتی هستن، میگه فری کامپتیشن، بعد اینجا فری میگه ها رقابت آزاد، و بعدم به اونجا میرسه و تحت تاثیر بسیار هابسون بوده، هابسون انگلیسی در حقیقت بوده. خب این داره من باز واردش نمیشم، توی کتاب هست اساسا، و میبینیم که اون موقع اونو میگه رقابت آزاد، درسته که ماست به اون رقابت نمیگه، که میگه اینا هنوز نرسیده به اونجایی که بتونن با هم در حقیقت گلاویز بشن به عنوان رابطه اجتماعی بشن، رابطه اجتماعی بشن، نه اینکه فقط یک دونه کمپانی واسه داشت اونجا بگه من هستم. این خیلی اهمیت داره، به طور کل عملا در چارچوب در حقیقت بتونیم بهش نگاه کنیم، به علمی نگاه کنیم. آقا فیزیسیست ها همین علمی نگاه میکنن، بعضی از ایناشون هم حتی مارکسیست نیستن دیگه ها، خیلی هاشون مارکس نمیشناسن، ولی من تو اینا یه مقدار حالت مطالعه‌ای دارم و خوشم میاد از این کارا. 30-40 سال تو این کاراشون کار میکنم، عملا دیالکتیک کار میکنن، بعضیشون که کشفیات عظیمی میرسن تو این حرف ها. و به این حرف، به این فرم نگاه بکنیم که تئوری ارزش این هست که بازتابی هست از جهانی که تغییر میکنه جلوی روی ما. پس ما باید در حقیقت دوره بندی بکنیم تاریخ رو، و به این طریق هست که نفت رو اگر دوره بندی کنیم، دوره به اصطلاح انحصار شما به این فرم مطرح میکنیم، فروپاشی انحصارش از داخل به خاطر تحول جامعه، تحول مجموعه، منطقه، تحول جهان به طور کلی اساسا به سوی سرمایه‌داری ها، اساسا به فرمی که در حقیقت همون فرم مارکس دیده عملا ها، عملا ما هم گونه میبینیم، من این گونه میبینم در حقیقت، و عملا میبینیم که به اون فرم ببینیم که به اصطلاح اِوولوشن ها، به همون فرمی که خب اِوولوشن یعنی انکشاف رو نگاه بکنیم، تحول ارگانیک رو نگاه بکنیم، کمیت رو فقط نگاه نکنیم، کیفیت های تغییر کرده رو و نگاه بکنیم، میبینیم که ما به اینجا نیستیم. نفت میتونه آینه تمام نمایی برای این کار باشه. نفت بهترینش هست که شما نگاه میکنید دیگه، از نفت دیگه کارتل تر ندارید شما، گردنش از اون کلوفتر هست ها، افراد تعیین کنندهش هم زیاد بودن اونجا و این حرفا. نفتم که میگم نفت خام دارم صحبت میکنم دیگه، بحث ما نیست که مشتقات چگونه میشود، این بحث های کوچک رو بعدها میتونیم در کنار انجام بدهیم. حالا صحبت خیلی جالبی در مورد اوپک کردید، این صحبت خب اهمیت داره. اینکه اوپک چیست؟ خب به هر حال یک تعداد کشورها هستن به خیر مالکیت یه مقداری از این ذخیره‌های عظیم هم در اصلشون 60-70% اینا جمع و جور کنید نگاه کنید، خب این یه چیزی است که حالتی است که به صورت بالکی از ها به قول فرنگی ها در یک مجموعه هست، این آیا این کارتل نیست؟ خب این خود این سوال در حقیقت در حدود 25-30 سال عمر من رو صرفش کرد، متاسفانه یا خوشبختانه، که این سوال بود دیگه، سوال مطرح بود که اوپک چی هست. این بود که من وقتی صحبت از تئوری ارزش میکردم، فکر کردم تئوری ارزش شما نمیتونید ازش صحبت کاملی بکنید در یه بخشی مثل نفت، بخشی که در خیلی پیچیده تر از بخش های دیگر اقتصادی است، چرا که در رابطه با ذخیره هایی هست که در زیر زمین هست و فقط با مفهوم سرمایه رابطه نداره، مفهوم رانت هم داره، اجاره تفاضلی هم که صحبت میکنیم ازش ها، که اینجا که بعد صحبت مارکس در جلد سوم صحبت میکنه، اجاره تفاضلی صحبت میکنه، اجاره مطلق صحبت میکنه در به اصطلاح کشاورزی و در رابطه با صحبت هایی که ریکاردو کرده یا آدم اسمیت کرده صحبت میکنه. این بحث های بسیار جالبی هست، من باز تو همین کتاب دارمش. این کتاب کتابیست که متاسفانه قیمتش کم گرون هست، ولی این کتاب گرانیش به اندازه 40 چند سال زندگی منه. حالا اگه 40 چند سال زندگی من اینقدر گرون نمیاد خب نمیاد، ولی به هر حال اینه که اینا بررسیش کرده و اساسا وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که ما اجاره یا رانت داریم، مفهوم داریم که این رانت رو هم یک مفهوم طبقاتی است اساسا، که گروهی از سرمایه‌داران هستند که در حقیقت مالک این اجاره به اصطلاح ذخایر هستند و انواع مالکیت هم وجود داره برای این ذخایر. از خواهم که از جای دیگه هم گفتن، فقط مختصر میگم در اینجا که فرض کنید وقتی صحبت از اوپک میکنیم، دولت هست که به اصطلاح مالک این ذخایر هست ها، یعنی اگر که فرض کنید زمینی نفت داشته باشه، زمینی که شما میتونید به اصطلاح اون زمین رو شخصا به اصطلاح مالکش باشید، ولی ذخایر زیرزمینی مال دولت است، دولت گفته میشه دیگه ها، ولی این دولت هم که میگیم مفهوم دولت یعنی نمایندگی میکنه از طرف اون مجموعه مردم ها. این همیشه این تو ذهن داشته باشین، این نیست که یه دونه قولی نه بگه من دولتم میبرم و میخورم و من نمیدونم فلان میکنم، این بله میکنه، ولی این که شما چه نمایندگی میخواید داشته باشن این همه مردمی که اونجا هستن، مال اوناست دیگه، مال سرزمین هست، سرزمین گفته میشه ها، مال ایناست، اینا هست. این رو دیگه باید نگاه کرد به پیچیدگی هایی که وجود داره که این چگونه هست. حالا مالکیت به اصطلاح عمومی گفته میشه بهش. حالا دولتی ما نمیگیم به این معنا که از تکنیکی هم درست نیست. تو ایران هم از این مسئله سوء استفاده کردند. فردی به نام موسی غنی نژاد از این موضوع سوء استفاده کرده و بازی میکنه. از این نئولیبرال های تازه بدون رسیده به اصطلاح مکتب اتریش هست، اونم قسمت راست ترین مکتب اتریش، یعنی وان فایر کرد که اونم باز واردش نمیشم. در حدود یک 6 ساعتی تو رادیو آزادگان صحبت کردم که هنوز پخش نشده، خدمت این حضرت رسیدم، در اونجا این بحث دیگری دارم. ولی به هر حال ما در نظر بگیریم میبینیم که اساسا نفت رانت وجود داره بر اساس این مالکیت. در جاهای دیگه هست که فرض کنید آمریکا رو مثال بزنیم، میبینیم که دو نوع فرم مالکیت از اقلا وجود داره. یکی فرم دولتی یا فرم عمومی، مالکیت عمومی است که زمین هایی است که به دولت آمریکا به اصطلاح مالکش هست که به نیابت از طرف مردم آمریکا داره، پابلیک لند بهشون گفته میشه. اینجا هست که نفت هم داره، چیزای دیگه هم داره. یه جا هم افراد خصوصی هستن که وقتی مالک نفت هستن، مالک یک زمینی هستن و نفت زیرش هست، مالک اون ذخایر هم هستن. اینا خصوصی هستش بر اساس رول آف کپچر، یعنی هر که رفت گرفت مال او شد مال او هست گفته میشه. اینا هم بحثای زیادی کردم کتابم هست. ولی بس کلیس اینجاست که این فرم های مختلف باعث این نیستن که ما رنت های مختلف، یعنی رنت انواع اقسام رنت داشته باشیم، انواع اقسام اجاره هست و اجاره ابسولوت یا اجاره به اصطلاح تفاضلی، نه به اصطلاح ابسولوت یا به اصطلاح اجاره که مطلق حتما باید داده بشه بر اساس به اصطلاح مرغوبیت، تفاضل مرغوبیت های این زمین ها و ذخیره ها هست که این اجاره به وجود میاد، نه اینکه یک پولی را دم در باید بدیم تا از این راه رد بشیم بریم. اینو من ثابت کردم، گویی که مارکس صحبت میکنه بگه اینا هم گاه اوقات وجود داره، من ثابت کردم در نفت نیست، اجاره تفاضلی است. و تفاضلی هم معنیش این هست که اگر قیمت نفت در جهان بر اساس رقابت، همون رقابت ارگانیکی که مارکس صحبت میکنه عرض میکنم وجود داره، این ذخیره ها در حقیقت با هم رقابت میکنن که کی توی بازار باشه تولید بشه ازش و چی نباشه. و به این ترتیب هست که به طور کلی از اون به اصطلاح ذخایری که از همه به اصطلاح عرم کارایی دارند، از همه هزینه های بیشتر دارند برای تولیدشون، در حقیقت به طور کلی در به صورت مارجینی که به اصطلاح این نو کلاسیکا صحبت میکنن، بلکه در مرکز حرکت تولید چارچوب قیمت رو تعیین میکنند و از قیمت طولانی رو. و اینم باز برگردیم به طوری ارزش مارکس، میبینیم که بر اساس این که چقدر نیروی کار صرف اون ذخیره های اینگونه می شود، ها نیروی کار دو نوع نیروی کار، کار مرده ها تکنولوژی و غیره و این حرفا اسباب تولید، و کار زنده، کاری که در لحظه کارگر، اینا رو با هم جمع بکنید، این اساس تئوری ارزش هست که بر اساس این تئوری ارزش اولویتی میده به این به اصطلاح ذخایره که هزینه های زیاد دارن که چارچوب تولید بشن. چرا که اگر که اینها نباشند، رده دیگری از این ذخیره ها که به اصطلاح هزینه های زیاد دارن ولی اینقدر ندارن، ها اگر که دیمند به قول معروف، دیمند که میگن یعنی در حقیقت تقاضای عمومی پایین بیاید، اینها جایگزین اون میشوند. این است که حالا برمیگردیم که چه خواهد شد. فرمودید که حالا اگر همین قیمت ها پایین بره چه خواهد شد، اینا چارچوبش ریختم که بتونیم حرف بزنیم راجعش.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا بخش اول گفتگو با دکتر سیروس بینا به پایان میرسد. ادامه این گفتگو در برنامه‌های آتی رادیو ندا به سمع شما خواهد رسید. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. خبر کوتاه بود، اما با همه کوتاهیش بیانگر ابعاد فاجعه عظیم و دهشتناک زیست محیطی بود. اینکه 95% اندوخته جانوری ایران نابود شده است. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای محمد درویش، کنشگر پرتلاش محیط زیست و نویسنده تارنمای مهار بیابانزایی، تارنمای برتر اجلاس جهانی رسانه ها در سال 2013 به انتخاب مردم. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای درویش و پیشاپیش سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
آیه درویش، اجازه بدید از همین در واقع خبر کوتاه فاجعه نابودی 95% اندوخته جانوری ایران شروع بکنیم که منبع خبر شما هستید که در همایش این رو عنوان کردید. لطفا در همین ابتدا در واقع ابعاد این فاجعه، دلایل آن و چه کسانی مقصرند، چه کسانی مسئولند بفرمایید.
بله، در واقع در اواخر سال 1391 بود که ما یک درخواستی را مطرح کردیم در سازمان حفاظت محیط زیست. آن زمان معاونت محیط انسانیش آقای دکتر فاضل بودند. ما اونجا در واقع این سوال رو مطرح کردیم که چگونه استش که سازمان حفاظت محیط زیست همچنان پروانه شکار صادر میکنه. وقتی که پروانه شکار صادر میشه، مفهومش اینه که آماری وجود داره از تعداد وحوش و سازمان محیط زیست میدونه که به تفکیک هر زیستگاهی ما چه تعداد وحوش داریم و اینها کدوماشون بیشتر از ظرفیت بود هستن و باید در حال حفظ فیزیکی بشن تا جمعیت ماندگاری خودش رو به دست بیاره. اون تا وقتی که میگفتیم خب آمار به ما ارائه کنید، متاسفانه هیچ آماری ارائه نمیشد و میگفتن که ما فقر آماری داریم. این یه پارادوکس جدی بود تا بالاخره من توی یک گفتگوی رو در روی که با آقای دکتر فاضل معاون وقت محیط طبیعی سازمان داشتم، این موضوع رو طرح کردم، درخواست دادم و گفتم که من خودم تو مطالعات موردی که در چند تا از ایستگاه‌های محیطبانی داشتم و از دوستان محیطبانم و کارشناسای سازمان محیط زیست سوال کردم، به یک عدد و رقم‌هایی رسیدم که باید حالا شما من بگید این عدد و رقم‌ها درسته یا نه. و آقای دکتر فاضل سرانجام در اسفند ماه سال 91 که یک مصاحبه تاریخی و بی‌سابقه اعلام کردند که رقم هایی که درویش اعلام کرده تقریبا با به احتمال 95% درسته، یعنی که مجموع کل و بز و قوچ و میش و آهو و جبیر و گوزن و مرال و شوکای این کشور متاسفانه به کمتر از 110,000 رخ کاهش پیدا کرده. این رقم از اونجا بسیار حائز اهمیته که زمانی که اسکندر فیروز بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1350 کلنگ سازمان حفاظت محیط زیست رو برزمین زد، ما فقط در غرب استان فارس بیش از 200,000 کلابز داشتیم. استان فارسی که خودش زیستگاه اصلی شیر یارکوتای ارجن بود و این ماجرا نشون میده که ما در حوزه علفخواران بیش از 90% تا 95% اندوخته جانوری خودمون رو از دست دادیم در طول مدتی که سازمان متولی طبیعت ایران اعلام موجودیت کرده و این بسیار غم‌انگیزه. اما آقای روشن عزیز، اتفاقات دیگری افتاده که به مراتب متاسفانه باید اعلام کنیم که غم‌انگیزتره، یعنی نابودی حیات وحش یک بیواندیکاتور، یک شاخص، یک شناسه است، یک هشداره که نشون میده وضعیت سرزمینی که ما در این توش زندگی میکنیم وضعیت خوبی نیست. این سرزمین دیگه توانایی پذیرایی از علفخواران خودشو نداره. وقتی که توانایی پذیرش علفخواران خودشو نداره، یعنی که وضعیت منابع آب و خاک وضعیت مناسبی نیست، وضعیت پوشش گیاهی وضعیت مناسبی نیست، دچار انواع اقسام آلودگی ها یا کاستی ها شدن. یعنی فقط اینگونه نیستش که گوشخاران که علفخاران تومه هاشون محسوب بشن در هرم غذایی زنجیره غذایی آسیب ببینن، بلکه همه زیستمندان ساکن در سرزمین ایران از جمله انسان ها هم آسیب خواهند دید. نمونه بارز این تایید این مدعا مطالعاتی که خانم دکتر رازیه لک رئیس دپارتمان سازمان زمین‌شناسی در حوزه رسوب انجام دادن چند وقت پیش. ایشون اومدن به همراه همکارانشون با مته در واقع لایه‌های زیرین بستر خشک دریاچه ارومیه رو برداشت کردن و بعد به یک نتیجه بسیار تکان دهنده رسیدن. نتیجه ای که رسیدن این بود که دست کم بین 25,000 تا 40,000 سال گذشته دریاچه ارومیه هرگز با چنین فاجعه‌ای که امروز روبرو بوده نبوده. این همین ماجرا با اندکی تحقیق و تدبر می‌بینیم که در بقیه مناطق ایران قابل تطبیق دادنه. یعنی شما وقتی سفرنامه ناصر خسرو رو می‌خونید میگه که من از بندر معمره، یعنی همین خرمشهر کنونی، به سمت اهواز که حرکت می‌کردم آفتاب رو نمی‌دیدم، یعنی در زیر سایه از درختان حرکت می‌کردم. الان کو اون درخت‌ها؟ در سفرنامه مارکوپولو ما این آثار شواهد رو می‌بینیم، نشانزدها و درختان کهنسالی که تک و توک باقی مونده در برخی از سرزمین‌ها در کنار امامزاده‌ها نشون می‌ده که وضعیت پوشش گیاهی کشور ما در چند هزار سال تا چند صد سال گذشته به مراتب بهتر از امروز بوده. هرگز ما هیچ دوره‌ای رو در طول تاریخ ایران سراغ نداریم که همزمان هم گاوخونی رو در مرکز ایران از دست داده باشیم، هم محالو و ارژن و پریشان و تشک و کمجان و کافتر رو در فارس از دست داده باشیم، هم سه طالاب بین المللی هامون رو در شرق کشور از دست داده باشیم، هم چاله جازموریان تبدیل شده باشه به یک چشمه تولید گرد خاک. هرگز ما چنین شرایطی رو در تاریخ ایران تجربه نکردیم که طالاب گمیشان در پایاب اترک در کنار سواحل مازندران یک کیلومتر عقب نشینی کرده باشه، عمق متوسط انزلی از 14 متر به 1 متر کاهش پیدا کرده باشه، 18 میلیون بلوط در زاگرس خشک شده باشن و 25 استان ما درگیر پدیده ریزگردها شده باشن. هرگز هیچ گزارشی وجود نداره که نشون بده که یکی از سرشاخه‌های اصلی سفیدرود که معروف به آمازون ایران در اردیبهشت ماه خشک شده باشه. ما هرگز گزارشی رو نداریم که اعلام کرده باشه که وضعیت آلودگی هوا در بسیاری از حتی نه فقط کلان شهرها بلکه شهرهای غربی ما به مرز هشدار برسه. شهرهای مثل اهواز، سنندج، کرمانشاه، ایلام و اینا همه نکاتیه که نشون میده ما توی شرایط تاریخی بسیار حساس و شکننده هستیم که مرگ بیش از 90% چهارپایان در واقع یک هشدار یا یک بیواندیکاتوره که آشکارا باید ما رو متوجه وخامت دورانی که الان توش به سر میبریم بکنه. در واقع شاید ما آخرین نسلی هستیم از ایرانیان که هنوز این قدرت و این توانو داره که بتونه کمک بکنه به اینکه توان تاباوری سرزمین ایران دوباره بهش برگرده. و از این نظر ما در یک برهه تاریخی از تاریخ فلات ایران قرار گرفتیم. همه امید ما اینه که این روشنگری ها، این همافزایی ها، این هشدار ها، این ظرفیت سازی ها کمک بکنه تا حاکمیت، مردم، دولت همه با هم متوجه بشن که اگر قراری که تمدن ایران حفظ بشه باید واقعا و جدا نخستین اولویت راهبردیش حفظ پایداری اکولوژیکیش باشه. اگر که ما می‌بینیم که برای نخستین بار ایران صاحب رئیس جمهوری میشه که در مانیفست انتخاباتیش از دیپلماسی محیط زیست سخن میگه، در منشورش 4 بند از منشور 18 گانش مستقیما به محیط زیست ارتباط داره، حتی از وزرای کابینش میخواد که تو سوگندی که در ابتدای خدمتشون میخورن سوگند بخورن که به ملاحظات محیط زیستی معتقد باشن و پایبند باشن، حتی بعد از 18 سال پرسشی رو که به عنوان پرسش مهر مطرح میکنه از دانش آموزان، یک پرسش محیط زیستیه و برای نخستین بار در پیام نوروزی یک رهبر ایران از محیط زیست صحبت میشه و از مردم میخوان که حواسشون به حفظ محیط زیست باشه. اینا همه نشانه هایی که شاید برای اولین بار خطر از دست رفتن محیط طبیعی و شادابی محیط زیست ایران آشکارا مورد درک رهبران کشور قرار گرفته و حالا این درک باید خودش رو در بودجه ریزی نشون بده. سازمان متولی طبیعت ایران، سازمان متولی منابع طبیعی ایران یعنی سازمان جنگل ها، مراتب و آفیسداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست همچنان جزو فقیرترین سازمان های این کشور هستند و هنوز ما راه درازی داریم تا بتوانیم از سرمایه های انسانی و متخصص این کشور در درون و بیرون کشور درخواست کمک بکنیم برای اینکه بتونیم این مشکل بزرگ رو حل کنیم.
بله آیه درویش، در واقع اون تصویری که از فجایع زیست محیطی ایران ارائه دادید به قول گفتنی حدیثی است یکی پر آب چشم، سیاه‌تر از آن هست که در واقع در تصور شنوندگان بنده و شنوندگان بگنجه. حالا پیش از پرداختن به موضوعات دیگه پرسشم اینه که چرا چنین شده؟ چرا محیط زیست ما، این بحران‌های محیط زیستی در واقع از بحران فراتر رفته به فاجعه انجام میده؟ همین مثال‌هایی که زدید، حالا من بنده اضافه کنم نشست 30 سانتی متری دشت تهران، وسیع تهران، یا ها کذا منطقه وسیع اصفهان، دشت اصفهان، یا پیش از آن دشت رفسنجان، همه اینها گویای فجایع هست. چرا چنین شده؟ منظورم اینه که آیا مسائل طبیعی دخیل هستن یا مدیریت انسانی در اون مسئله؟
کاملا مدیریت انسانی، یعنی من ازش تعبیر میکنم به خودسالی مدیریتی. اتفاقی که در ایران افتاده اینه که ما چیدمان توسعه‌مون رو بر بنیاد مزیت‌های نسبی و طبیعی کشور طراحی نکردیم. ما رفتیم به سمت در واقع انتخاب یک آرمان غلط برای توسعه و اونم خودکفایی در بخش کشاورزی بود، بدون اینکه متوجه بشیم کشوری که در عرض 35 درجه شمالی یعنی در روی کمربند خشک جهان قرار گرفته، کشوری که میانگین ریزش‌های آسمانیش کمتر از یک سوم میانگین جهانیه و تبخیرش بیش از 50% میانگین جهانیه، نباید چیدمان توسعه‌اش رو بر اساس وابستگی بیشتر معیشتی به سرزمین تعریف بکنه. این کشور مزیت‌های نسبیش در حوزه استحصال انرژی‌های نو، انرژی خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی و جذر و مدی بود. این کشور باید می‌رفت به سمت توسعه و ترویج و رونق بخشیدن به آن گروه از کسب و کارهایی که اصطلاحاً بهش کسب و کارهای سبز گفته میشه که کمترین وابستگی معیشتی به سرزمین رو داره، از جمله تقویت زیرساخت‌های توریسم فرهنگی، تاریخی و همچنین اکوتوریسم یا طبیعت گردی مسئولانه. ما باید می‌رفتیم به سمت بالفعل کردن استفاده از 4600 کیلومتر مرز آبیمون با کشورهای همسایه. ما باید استفاده می‌کردیم از موقعیت استراتژیک جغرافیایی این کشور که زمانی قلب جاده ابریشم ازش رد می‌شد و ما متأسفانه این مزیت‌های ترانزیتی، تجاری، بازرگانی رو جدی نگرفتیم و در عوض رفتیم به سمت اینکه به هر قیمتی در برخی از محصولات کشاورزی به خودکفایی برسیم، ظرفیت برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی رو در نظر نگرفتیم، چشممون رو بستیم بر روی حفر چاه‌های متعدد عمیق و نیمه عمیق و همچنین سدسازی‌های بی‌رویه و این نظام هیدرولوژیکی حوض‌های آبریز ما رو برهم ریخت. حقاقی محیط زیستی رو ما در نظر نگرفتیم و سبب شد تا ما با بزرگترین بحران در کشورمون روبرو بشیم.
بله، بحرانی که در واقع تر و خوش با هم خواهند سوخت.
بله.
ولی آیه درویش، پرسشم اینه که با توجه به اینکه مسئولینی که در واقع تصمیم ساز هستند و تصمیم گیر آشکارا و بیپروا از ذبح به قول شما موازین اخلاقی محیط زیستی در پای مصلحت‌های اقتصاد بازار سخن میرانند. نمونش حالا اشاره بکنم، همین جاده‌ای که می‌خواستن در جنگل ابر بسازن، یا همین واگذاری آشوراده برای اجرای طرح‌های گردشگری. با این حساب آیا امیدی هست که در واقع این نگاه به اکوتوریسم باعث نجات محیط زیست ایران بشود؟
اگر امیدی نبود که من الان اینجا نبودم. من الان در واقع با همین امیدی که دارم کار میکنم، فعالیت میکنم. ببینید، وقتی که مصمه پکار در سال 84 سازمان حفاظت محیط زیست رو ترک کرد، ما 630 NGO محیط زیستی در این کشور داشتیم. فضای سنگین امنیتی که در طول 8 سال دولت‌های نهم و دهم بر کشور حکومت کرد باعث شد که جو یأس و سرخوردگی بر بسیاری از تشکل‌های مردم نهاد حاکم بشه و تعداد NGO محیط زیستی هم به 420 تا کاهش پیدا کرد. یعنی 210 تا از NGO محیط زیستی عملا از بین رفتن و از اون 420 تا هم خیلی هاشون فقط روی کاغذ باقی موندن، ولی عملا فعالیت آنچنانی نمی کردن. اما در طول همین یک سالی که دوباره مصمه ابتکار برگشته و من مسئولیت آموزش و مشارکت مردمی رو در سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده گرفتم، تلاش کردیم تا نگاه امنیتی از روی فعالیت NGO ها کاهش پیدا کنه. جلسات متعددی گذاشتیم تا اینکه مردم واقعا باور بکنن که میتونن بخشی از مسئولیت ها و شهروندی خودشون انجام بدن. سازمان محیط زیست هیچ راهی نداره جز اینکه از مردم استفاده بکنه، کمک بگیره برای اینکه بتونه ملاحظات محیط زیستی رو در این کشور اعمال کنه. اینکه الان تعداد NGO محیط زیستی به 764 تا رسیده، یعنی از اوج شکوفایی دوران اصلاحات هم ما بیش از 100 NGO بیشتر الان داریم، خودش یه نشانه مثبت. البته تعداد NGO به تنهایی کافی نیست، ما باید بریم به سمت افزایش کیفیت فعالیت NGO. اقداماتی که الان ما می‌خوایم انجام بدیم اینه که صدور کارت همیار محیط زیست در اختیار شبکه‌های NGO قرار بدیم. کار دیگری که داریم انجام میدیم اینه که داریم آموزش محیط زیست رو میبریم به سطح پیش دبستانی و دبستان و مدارس راهنمایی و متوسطه. تفاهم‌نامه خوبی بین مصمه ابتکار و آقای فانی وزیر آموزش پرورش امضا شده. برای نخستین بار آموزش پرورش درهای خودش رو باز کرده تا 56,000 معلمش آموزش‌های محیط زیستی ببینن و تبدیل بشن به تحصیلگران محیط زیستی، تا ما بتونیم گرین اسکول‌ها یا مدارس جامعه محیط زیستی رو راه بندازیم. در شرایطی ما میتونیم امیدوار بشیم به آینده این کشور که مدیران این کشور بر روی میز و نیمکت‌های درس بخونن که بهشون فهم اکولوژیک یا سواد محیط زیستی اهدا بشه. این تغییر رفتار باید از بچگی در وجود و بطن و یاخته سلول‌های دختران و پسران ایرانی تزریق بشه، تا ما امیدوار باشیم در آینده صاحب رؤسای جمهوری نباشیم که آشکارا بیان بگن محیط زیست نباید سد راه توسعه باشه. این محیط زیسته که پشتوانه اصلی توسعه است در هر کشوری. این محیط زیسته که کمک میکنه به این که حال مردم خوب باشه، و حال مردم وقتی خوب باشه به روی هم لبخند میزنن، لازم نیستش که به روی هم تیغ بکشن. و مردمی که به روی هم لبخند بزنن یعنی که سالمن، یعنی که پرنشاطن، و اون مردم هستن که میتونن چرخ اقتصادی این کشور رو بهتر بچرخونن.
بله آیه درویش، به عنوان یک کارشناس محیط زیست، در واقع این نگاه مهربانانهی که شما به محیط زیست و کارشناسانهی که شما به محیط زیست دارید، ولی در این حال یک نیروی عظیمی هم هست که فعالین محیط زیست را در واقع متهم به این میکنه که مخالف توسعه اقتصادی در ایران هستند. پرسشم اینه که راه توسعه پایدار چی هست که در واقع به محیط زیست هم لطمه وارد نکنه؟
راه توسعه پایدار استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته که این راه رو رفتن. مگر در همین لندن چند هزار نفر از آلودگی نمردن در دهه 50 و 60؟ الان لندن هواش یک دست تمیزترین هواهاست. چه اتفاقی افتاده، ما بیاییم از همون تجربه استفاده بکنیم، درها رو باز بکنیم، به روی بقیه کشورها لبخند بزنیم، با دنیا قهر نباشیم، از تجربیات دیگران استفاده بکنیم، از ظرفیت علمی و سرمایه های انسانی ایرانیان استفاده بکنیم، سرمایه اجتماعی این کشور رو پاس بداریم. کشور فقط بر مبنای سرمایه طبیعی یا سرمایه فیزیکی یا سرمایه انسانی اداره نمیشه. اون چیزی که یک کشور رو کشور میکنه و یک دولت رو مقتدر میسازه سرمایه اجتماعی اون کشوره. سرمایه اجتماعی از رابطه بین آدم ها شکل میگیره. تلاش ما برای افزایش نرخ مشارکت در تصمیم گیری های حوزه محیط زیست به همین دلیله که پررنگ داره میشه، که ما بتونیم از سرمایه اجتماعی در حوزه محیط زیست استفاده کنیم. کارهای بزرگی را همین مردم برای حفظ محیط زیست خودشون انجام دادن. همین مردم بودن که تونستن تالاب کانی برازان رو در مهاباد دوباره احیا بکنن و ما تونستیم این تالاب به کنوانسیون جهانی رامسر معرفی بکنیم. همین مردم هم که الان دارن تالاب گندمان در چهارمحال بختیاری احیا میکنن. همین مردم بودن که تپه‌های ماسه‌ای مواج رو در میان دشت در خراسان شمالی تثبیت کردن و همین مردم و انجیو ها بودن که چشمه های تولید گرد و خاک در سردیشه در خراسان جنوبی رو مهار کردن با تقویت صنایع دستی و عروسک سازی و پیدا کردن مشتری برای این عروسک ها. ما در واقع انجیو ها دارن معیشت های جایگزین برای مردم محلی معرفی میکنن تا مردم محلی دقیقاً و با اعماق وجودشون دریابن چه کمک به حفظ محیط زیست در واقع کمک به حفظ زندگی پایدار و با کیفیت و جیبشونه. این اگر که ما اعتماد بکنیم به مردم و اجازه بدیم تا مردم حلقه حد واسط حاکمیت و جامعه محلی باشن، همین انجیو ها منظورمه، وقت بسیاری از کارهای بزرگی که شاید الان در حد یک رویا و آرزو باشه تحقق پیدا میکنه. اگر نه چه کسی باور میکرد تالاب کمجان امسال 2300 هکتارش دوباره آب داشته باشه، تالابی که در استانی قرار گرفته که همه 10 تالاب اصلیش خوش شده. این فقط همین قدرت مردم و افرادی مثل سیروس زاره بودن که تونستن این تالاب رو احیا بکنن و ما کارهای بزرگی مثل این کار میتونیم به کمک مردم انجام بدیم. توسعه پایدار واقعی در این کشور موقعی اتفاق میفته که ما صاحب جامعه‌ای باشیم که نه تنها برای تمام آحاد جامعهش فارغ از رنگ پوستشون، نژادشون و دینشون فرصت‌های برابر شغلی و اجتماعی ایجاد کنه، بلکه برای همه زیستمندان ساکن در این سرزمین، اهم از این که حیوان باشن یا گیاه باشن، حرمت حیات قائل باشه و اجازه بده تا اونها هم زندگی در خورشون رو داشته باشن. این چیزی نیست جز همون آموزه‌ای که بهش میگوین امروز بیودموکراسی یا زیست سالاری. اما این بیودموکراسی برای فرهنگ غنی ایران نباید نکته تازه‌ای باشه وقتی که بیش از 1000 سال پیش فردوسی بزرگ میگه سیاه اندرون باشد و سنگ دل، چه خواهد که موری شود تنگ دل. فردوسی میگه تو زمانی هموطن من هستی، تو زمانی میتونیم اسم تو بذارم ایرانی، که به نحوی زندگی کنی که امتداد زندگی تو هرگز حتی آزاری به یک مورچه هم نرسونه. این یعنی همون بیودموکراسی که امروز غرب بهش رسیده. تلاش ما اینه که همین اشعار رو وارد کتاب‌های درسی بچه‌هامون بکنیم تا این بچه‌ها متوجه بشن تو چه سرزمین و تو چه فرهنگ پر افتخاری دارن زندگی می‌کنن. آرزوشون این باشه که یه روزی به دنیا تلاش ما اینه که بگیم تو این سرزمین ابوالحسن خلقانی‌ها بودن که 800 سال پیش تو سرزمینشون نوشته بودن هر کس در این سرا درآید نانش در ایمانش مپرسید، چه آن کسی که به درگاه باری تعالی به جان ارزد حتما بر خانه بوالحسن به نانی ارزد. اینها مفاخر فرهنگی این کشور هستند که ما میدونم با تأکید دوباره در کتابهای درسیمون بر این بزرگان بلکه داریم انجام میدیم. ما 35 تا از کتابهای درسی رو در طول همین یک سال اخیر تغییر دادیم و محتواهای محیط زیستی درخوری بهشون اضافه کردیم. بسیار امیدوار هستم که نسل آینده، همین کودکان امروز، بسیاری از مشکلاتی که ما نسل امروز و پدران ما به وجود آوردن حل بکنن.
بله، امیدوارم که این تلاش ها به ثمر بنشیند و چنین شود. ولی آیه درویش، در بخشی از صحبتتون اشاره کردین که شاید ما آخرین نسلی باشیم که می توانیم جلوی فاجعه زیست محیطی را با تشکیل انجمنهای مردم نهاد بگیریم. چرا در واقع تردیدی در این که آخرین نسل هستیم؟
به خاطری که همونطوری که شرح دادم، شرایط ما یک شرایط بحرانیه و اگر که توان تاب‌آوری سرزمین از یه حدی به پایین بره، دیگه واقعا قدرت جبرانش نیست. یعنی اون چیزی که در اکولوژیکال فوت‌پرینت با عنوان بدهکاری اکولوژیکی رخ میده، ما باید تلاش بکنیم تا این مسئله رو بتونیم هرچه سریعتر مهار کنیم. همونطوری که گفتم، البته من امیدوار هستم به همین نسل امروز، به همین کودکانی که فردا مدیران آینده این کشور میشن، و من فکر میکنم که همین رشد شگفت‌انگیز NGO ها و حضور معنادار مردم در صحنه‌های تصمیم گیری کمک میکنه به این که این نسل در پیشگاه آیندگان بتونه کلاهش رو بذاره بالا و با افتخار از خودش نام نیکی باقی بذاره.
درود بر شما، امیدوارم چنین باشد. آیه درویش، جا داره که اینجا این پرسش رو مطرح بکنم که با توجه به اینکه اشاره کردی به نقش مردم در حفظ محیط زیست و در واقع دفاع از آن و حمایت از آن، متاسفانه یک نگاهی حاکم هست به این موضوع، در واقع با نگاه سیاسی امنیتی نگاه میکنه. مثلا به عنوان مثال میتونم خدمتتون عرض بکنم، فرضاً تشکیل زنجیرهای انسانی در دفاع از کارون، زاینده رود، دریاچه ارومیه یا دفاع جانانه از کوهشاه بافت، حالا اگر اسمشو اشتباه نگفته باشم، شاه کوه یا کوهشاه
بافت،
کوهشاه بافت، بله بله، در واقع حضور مردم رو در واقع چی میگم بر نمیتابند. در این رابطه نظر شما چی هست؟ چرا باید به یک مسئله محیط زیستی که در واقع اینقدر حیاتی هست نگاه سیاسی و امنیتی داشت؟
من اشاره کردم به این که این نگاه سخت امنیتی متاسفانه وجود داشته و الان در واقع درس تلخی که حاکمیت از این نگاه گرفته اینه که سرمایه اجتماعی شد از دست رفته میبینه. اما الان نشانه های امیدوار کننده ای وجود داره برای اینکه آشکارا نشون میده که میخواهن آب رفته را دوباره به جود برگردانن. الان فرایند ثبت یک NGO کمتر از 31 روز کاهش پیدا کرده، در صورتی که NGO های فراوانی بودن که حتی 2 سال در نوبت بودن. اینها اون اتفاقات خوشایند و میمونیه که نشون میده که ما میتونیم همچنان امیدوار باشیم به اینکه مردم نقش تاریخی خودشون رو برای بهبود شرایط کشور ایفا بکنن. همین ماجرای کوهشاه که بیش از 1100 نفر رفتن تو ارتفاع 3800 متری و موفق شدن تا جلوی یک حرکت ویرانگر که میتونه سرچشمه در واقع اصلی ترین رودخانه رو در جنوب شرقی کشور ما نابود بکنه، مؤید این نکته است که ما واقعا مردم خوبی داریم، مردم آزاده‌ای داریم که اگر بهشون مجال بدن از تمامیت این آب و خاک دفاع میکنن. این اتفاق برای حفظ باغ اکولوژی نوشهر افتاد، این اتفاق برای توقف کارخانه های آلوده کننده در زنجان رخ داد، و همطور که اشاره کردید کمربند انسانی که در اطراف کارون رخ داد باعث شد که سازمان حفاظت محیط زیست با هر نوع طرح انتقال آب به بهانه توسعه کشاورزی یا توسعه صنعت مخالفت بکنه، یک دستاورد بزرگیه. همین الان سازمان محیط زیست تمام قد جلوی احداث جاده ابر گرفته، جلوی احداث سد خرسان گرفته، جلوی احداث سد شفارود گرفته، و اینها کارهای بزرگیه که اصلا بی سابقه است. همین الان NGO هایی که مخالفت خودشون رو با عاشوراده اعلام کردن، سازمان محیط زیست به جایی که به اونها انگهای مختلف بزنه دعوتشون میکنه که بیان بشینن با همدیگه صحبت بکنن و به یک راهکار برسیم. این تغییر رویه بسیار تحسین برانگیزه به نظر من.
بله، امید که مردم نقش تاریخی خود را ایفا بکنند و هر جا حضور داشتند در واقع مهر مؤثر خودشون را کوبیدن در دفاع و حمایت ها. آیه درویش، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم همچنان به محیط زیست به عنوان یک موضوع مهم در برنامه‌هاتون بپردازین. همه مردم ایران در هر جای این کره خاک هستن، ایمان دارم که عاشق سرزمینشون هستن و ایمان دارم که اگر فضا باز باشه با اشتیاق کامل و بی‌منت حاضرم برای بهبود حال طبیعت وطنی که دوستش دارم هر کاری که ممکنه انجام بدم. بسیار ازتون ممنونم.
Let's go.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.